زنده باشید. درود بر شما. آقای دکتر، فکر میکنید که این وعده صادق دویی که ازش یاد میشه دل ما رو خنک کنه دیگه انشاءالله خیلی زود، درسته؟
والا جزئیاتش که ما خبر نداریم، این دیگه باید فرماندهان
بله.
نظامی و امنیتی
حدس و گمان است دیگه. برحال ما دلخوشیم برحال آقای دکتر.
تصور میکنم مطالبات مردم منطقه و نه فقط ایران اینه که ایران به تنهایی اقدام نکنه. اگر واقعا این عملیات همزمان و همراه سایر حلقه های محور ما اومد، که خب به حضرت اونها هم خونخواه هستن، مسئله خون شهید فؤاد شکر چیز سالی نیست. ما دیدیم دیروز چه خروشی برود آقای سید حسن نصرالله که گفت ما یک جنگ روتین روزمره با دشمن داریم که این فعلا جاری و ساری هست، ولی که مسئله انتقام خون فؤاد شکر اون اصلا دیگه هیچ خط قرمزی رو ما نمیشناسیم. بعد از او آقای سید عبدالملک بدرالدین الحوثی رهبر انصار الله یمن به چیز قریب به این مضمون رو اشاره کردن و همچنین گروه های مقاومت اسلامی عراق تأکید کردن که ما قطعا انتقام این حمله آمریکا که در واقع یک نوع خاص بازدارندگی و ترس، عملیات ترس در واقع در مقابل نیروهای مقاومت اسلامی عراق بر علیه رژیم صهیونیستی اقدام کنن، این عملیات انجام داده. ولی خب بزرگترین مسئله و مسئله پاسخ ایران هست، همون گونه که اشاره فرمودید آقای تمام‌گر، که وعده صادق دو چگونه خواهد بود. هیچ کس اطلاعی از این جزئیات نداره. اما من یادم وقتی خدمت های حاجی زاده بعد از وعده صادق یک رسیدیم،
بله،
من پرسیدم از آقای حاجی زاده که برفرض هم بعد از وعده صادق اگر رژیم پاسخ میداد، پاسخی که مثلا موثر باشه،
درست،
ما چه اقدامی باید میکردیم؟ ایشون به صریح و فکر کنم سوگند هم یاد کردن،
گفتن که پاسخ میدادیم.
ما آماده بودیم که به جای 385 موشک و پهباد این بار 1500 تا موشک و پهباد.
بله.
حالا اون تازه مال کنسولگری بوده. حالا
بله.
این که مستقیم به خاک ما، تمامیت ارضی ما، منافع ملی ما و میهمان گرامی ما اینجوری گستاخانه، قطعا ضربه سخت‌تر خواهد بود.
بله، به هر حال در جواب بین المللی هم آنالیز شده و تحلیل شده، به هر حال حمله به خاک ما شده، اون هم مهمان عزیزی به قول فرمایش مقام معظم رهبری مهمان ما رو در خانه زدن،
در خانه ما. بله،
ما ایرانی ها هم که همیشه مهمان نواز هستیم و دلمون واقعا به درد اومده هممون و هم منتظر یک انتقام هستن که دلهامون خنک بشه انشاءالله. انشاءالله که این انتفاق بیفته و انشاءالله که جبهه مقاومت خیلی زود به پیروزی برسه. آقای دکتر، فکر میکنید که این در همریختگی روحیه سران اسرائیل و این شکلی که ما الان از اسرائیل میبینیم، شبیه یک گربه‌ای که افتاده در یک فضای محصور و داره خودش رو به در و دیوار میزنه در بره، به کجا خواهد رسید؟
خب ببینید، اول بعد نیست من این اشاره به وضع فعلی داخل جامعه صهیونیستی داشته باشم. به اعتراف و اقرار و انتشار مقالات خود رژیم مانند هارس، معاریف و جراسلم پست، شبکه های تلویزیونیشون، فضاهای مجازیشون، به شدت اینها الان در واقع وحشت زده هستن و هجوم به فرودگاه بن گوریون، سقوط ارزش بورسشون و ارزش پول شیکلشون هستش و آشفتگی در درون خود جامعه صهیونیستی هست که ما باید چیکار بکنیم. بنابراین وضع اونها وضع بسیار درون به هم ریخته است. یعنی یه عده حدود 50% میگن خب حالا مگر ترورهای فرماندهان قبلی حماس و جهاد اسلامی تغییر در معادله بازدارندگی ایجاد کرد که حالا اسم الحنین رو ما چیز کنیم؟ اینی که یکی این که نشون داد که واقعا نتانیاهو دنبال حل مسئله نیست، که برای رئیس تیم مذاکره کننده فلسطینی رو اینچنین به شهادت میرسونه، اینچنین بزدلان هست. بنابراین دنبال ادامه جنگ هست، این یک هدف. مسئله دوم گسترش در واقع این عملیات تروریستی در سطح منطقه و نه در داخل فلسطین اشاری، میخواد پای آمریکا رو به میدون بکشه. حالا این آمریکا یا این گوی و این در واقع میدون آیا واقعا میخواهند بیان و فریب نتانیاهوی ماجراجو و کودک‌کش رو بخورن در آستانه انتخابات حساس ریاست جمهوری هستن. بله. شانس در واقع ترامپ بعد از آمدن خانم کامالا هاریس کمتر شده و همچنین مسئله بحران انرژی، مسئله اوکراین. بنابراین این حساسیت شدید چینی ها و روس ها نسبت به این اقدام تروریستی و محکومیت در واقع اسرائیل توسط جامعه جهانی. بله. ما ببینیم حالا آمریکا چه تصمیم میخواد بگیره.
بله آقای دکتر، آمریکا میبینیم که علنی داره از اسرائیل حمایت میکنه، وقتی که یه اتفاق میفته این شکلی میگه که نه من ما هیچ خبری نداشتیم، سریع خودش رو کنار میکشه و خیلی راحت میگه من دخیل نبودم در این حملات. اما به هر حال میبینیم که طرح تحویل بمب سنگرشکن که به اسرائیل برای مقابله با برنامه اتمی تهران توی کنگره آمریکا هم تصویب شده، به هر حال کمک رسانی آمریکاست دیگه و جنگی است که اگر اسرائیل پاش به میانه جنگ بیاد که آمده، قطعاً آمریکا هم ضربه خواهد خورد. آقای دکتر درسته؟
ببینید خود کارشناسان آمریکایی که مخالف سیاست جنگ افروزی آمریکا هستن اشاره کردن که رابطه جابجایی چهار ناو در واقع اژدر افکن و در واقع کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج در دریای سرخ و در مدیترانه چهار روز قبل از شهادت رسوندن شهید هنیه چه معنی داره؟ قطعا رابطه معنی دار وجود داره. این یکی. یکی این که خب به لحاظ تحلیل امنیتی و به لحاظ فنی و تکنولوژیکی امکان نداشت رژیم صهیونیستی به تنهایی بتونه یک چنین عملیات پیچیده رو انجام بده و معمولا در تمام عملیات پیچیده امنیتی رژیم صهیونیستی اولا هم چراغ سبز رو میگیره از آمریکا و هم آمریکا پشت پرده هر آنچه که در توان دارد از هوش مصنوعی یا دیگر تکنیک‌های فوق مدرن امروز در اختیار رژیم صهیونیستی میذاره و هماهنگی میکنه و یک شبکه هم تألیفی قاعدتا باید وجود داشته باشه، مانند اون شبکه هم تألیفی که در عملیات وعده صادق ایجاد کردن و پهپادها و موشک‌های ما رو رهگیری کردن. بنابراین اگر به تمام کتاب‌های آسمانی بدین که قسم یاد بکنه، هیچ کس باور نمی‌کنه که آمریکایی‌ها نه اطلاع داشتن و نه دخالت داشتن. همش در واقع دروغه و تمام عملیاتی که انجام میشه، مخصوصا بعد از سخنرانی آقای تمام بعد از سخنرانی نتانیاهو در کنگره و اون کف زدن های ممتد مسخره و ملاقات نتانیاهو با شخصیت های پشت پرده یا دیپ استیت که در آمریکا معروف هستش، ایشون چراغ سبز گرفته که بیاد و با اطلاعات دقیق و پشتیبانی دقیق و دلگرمی دقیق اومد چون جنازه رو متکل شد. ولی خب حالا باید منتظر پاسخ سخت ایران و محور مقاومت باشه.
انشالله این خاصی همه مردم ها، نه تنها مردم فلسطین، مردم لبنان، مردم ایران. بله من توی یک مغازه در بازار بودم، داشتم خرید میکردم، یه بحثی افتاده بود، داشتم با هم دوستان جوون صحبت میکردن و میگفتن که واقعا خستهشون، کی میشه ایران بزنه این اسرائیل نابود کنه؟ یعنی عامه مردم دارن اینجوری با هم صحبت میکنن دیگه. شما ببینید دیگه چه جوری خاصه مردم. ما وقتی که دو تا تیم فوتبال با هم بازی میکنن، ما طرفدار تیم ایران، دیگه ببینید که واقعا به چه تنگ اومدن این مردم به هر حال همه خسته شدن. بله به هر حال مسئول خطابم که رهبری هستند و همه دوست داشتن، یعنی سخنرانی مقام معظم رهبری وقتی که گفتن که وظیفه ماست که دفاع کنیم و جواب بدیم، واقعا دلگرمی بود برای مردم و انشالله که انتقام بگیریم. اینقدر مظلومانه در خانه خودمون در پایتخت جبهه مقاومت در تهران بخوان مهمان عزیز ما رو به شهادت برسونن، بی جواب نخواهد ماند انشالله. زنده باشین. بله آیه دکتر، صحبت های پایانی اگر دارید بفرمایید.
من فقط یه جمله خدمتتون اصرار دارم بگم.
بله بفرمایید.
متوجه این کشورهای بعض از کشورهای خائن عربی هست، مخصوصا برخی از این کشورهای جنوب خلیج فارس که عادی سازی هم کردن. ما واقعا به اینا نصیحت میکنیم، شما هوای منافع خودتون رو، هوای امنیت خودتون رو، هوای روابط سالم با همسایگانتون داشته باشید تا دفاع و حمایت از این رژیم کودک‌کش که واقعا دیگه روی همه رو سفید کرده، از هیتلر و چنگیز و موسولینی و غیره. بنابراین این هشدارهایی که هم جناب آقای باقری کنی بله. در واقع به اینها
در قرار گرفتن آسمان کشورشون
هم سردار باقری رئیس ستاد که ما با هیچ کس تعارف نداریم و امیدواریم که آسمان خودشون در اختیار
برنده های دکتر این آرامش صورت برحال رجال سیاسی و امیران لشکر کشورمون وقتی که آدم میبینه ذوق میکنه، دلش گرم میشه. میبینیم که قطعا دلمون گرمه دیگه، چه اتفاق نخواهد افتاد که به نفع دشمن خواهد بود. انشالله که حزب اسلام همیشه پیروز و حزب الله همون غالبون انشالله. سننتقیمون زنده باشین، قربون شما. با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر سید هادی سید افخایی، کارشناس مسائل سیاسی. و اما شما شنوندگان عزیز رادیو تهران که شنونده برنامه ویژه مجاهد شهید از رادیو تهران هستید، برنامه از گروه ورزش و تفریحات رادیو تهران.
يا مدينة الأحزان، يا دمعة كبيرة تجول في الأجفان، من توقف العدوان عليك يا لؤلؤة الأديان، عليك يا لؤلؤة الأديان. أين شست بر لب تراني هزي، أين تو قبل قاه أولين مسلمين، بخوان به نام وادی پیمبران، ز قتل دست جمعی کبوتران، ستم به خون تازه تشکرد مگر به بانگ سرخ انتفاضه، با توی ما همیشه در مساف شب من ناله بار میزند درون سینه های من، یا قدس یا چه در شب تو بانگ شیون است، نگاه خسته به جاد روشن است، میدمد سپیده تو از کران، قدس دل شکست جام دل بمان، دش نمی شود شب ستم به خون تازه گنت مگر به بانگ سرخ انتفاضه، خون سنگ ها به جوش آمد از قیام تو، ناله جوان شنیده می شود به نام تو، یا
ایها الشعب الفلسطینی، يا أبناء الدول المقاومة، يا أهل القذة المظلومين، هذا هي كلمة شعب إيران لكم، لن نترككم وحده. هذا الأيام صوف ندافع عنكم دائما، وفي هذا الأيام بقيادة السيد علي خامنائي نقدم المصاعد لجبهة المقاومة، ونحن نقف إلى جانبكم في هذا المعركة، وبالاعتماد على الإيمان والاهتمام بإمام الضمان نصبح أقوي كل يوم. وكما قال السيد حسن نصر الله: إننا نحارب بالنيابة عن غيانا إسرائيل وأمريكا، ونقول لبيك يا حسين ولبيك يا حسين، يعني أنت وأمك وأختك وأبنائك في معركة، هذا يعني لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
دومن الإجابة تحت قبة حسین، عاقبت خیریه تو زیارت حسین.
ای مردم فلسطینی، ای مردم کشورهای مقاومت، ای مردم ستم دیده غزه، این سخن مردم ایران است به شما که در این روزها شما را تنها نخواهیم گذاشت. ما همواره در کنار شما به دفاع خواهیم ایستاد، و این روزها با رهبری سید علی خامنه‌ای، رهبر فرزانه ایران، به جبهه مقاومت کمک رسانی خواهیم کرد و در کنار شما در این معرکه می ایستیم، و با تکیه بر ایمان و توجه به امام زمان هر روز قوی تر خواهیم شد، و همون جور که سید نصرالله گفت: لبیک گویان با اسرائیل و امریکا خواهیم جنگید. لبیک گفتن به حسین این گونه است که تو همراه با مادرت، خواهرت و پسرانت در این معرکه جنگ باشی. لبیک یا حسین.
دومن الاجابت و تحت قبت حسین، عاقبت خیریه تو زیارت حسین.
قصیده خود خودش قدنان است، قصیده در خون خودش قلطان است، دادگاه بزرگ وجدان است. دل من بود زیر بمباران، سوخت جانم، چه جای کتمان است. هر طرف نقش طفلی افتاده، دل من مثل کودکستان است. آی دنیا نگاه کن، دل من مثل این خانه های ویران است. نیست باری که ای غریب، ببین غزه دیگر برای من جان است. دل من رنگ انتقام بزرگ، رنگ خونخواهی شهیدان است. دست و پا می زنند هرمله ها، عمر این ظلم رو به پایان است. هان حقوق بشر چه شد؟ غزه دادگاه بزرگ وجدان است.
میگه آسمان یه میگه یجول یه تا چین که چیان یه میگه غلات بنا و نشان یه میگه دلت ششان و چیان یه میگه تش گالا سری سر لجور جا به تش حسر دلی و قرور آراخین دباره نظر بار من جمال دونه قصه یکال من بخینه من جا به زمین گل گره جا به گشت شخینی مبا مرزاه شندوه دیسا تجمه را تجه شندوه دل چاک چاک دونه قضیه جاوه تج خاک دونه قضیه دل چاک چاک دونه قضیه جاوه تج خاک دونه قضیه سر آب و خاک خران آونی لیخستی همه جلم مایم ببین وی جلا هزار نف جدایه ببین جد از و بیدا و دانا کبه جا به من تو بیروی رانا کبه و میت لبن خال و خاکم قسم و داغ دل یا خچاکان قسم و شاخ نزیتون و تین قسم و خینه نرش یا زمین قسم که جنر تا بر پار میر و نات باب من دیار میر بخینه من جا به زمین گل گرن جا به گشت دنیا سامه شل گرن شخینی مبا مرزاه شندوه دیسا تجمه را تجه شندوه دل چاک چاک دونه قضیه جا به تج خاک دونه قضیه دل چاک چاک دونه قضیه جو تج خاک دونه قضیه
مردم در تهران با در دست داشتن پرچم فلسطین و عکس‌های اسماعیل هنیه به خیابان‌ها آمدند.
این توصیف خبرنگار راشا تودی از مراسم تشییع اسماعیل هنیه در تهران برای مخاطبان این شبکه است. AP, اسکای نیوز، رویترز و فرانس 24 از دقایق ابتدایی تا انتهای مراسم تشییع را به صورت زنده پوشش دادند. شبکه CNN آمریکا هم پخش عادی برنامه‌هایش را قطع کرد و به پوشش زنده این مراسم پرداخت.
مراسم تشییع اسماعیل هنیه یک روز پس از ترور او در تهران برگزار شد. رهبر معظم ایران در دانشگاه تهران بر پیکر او نماز خواند.
CNN سپس به پیام رهبر انقلاب پس از شهادت هنیه اشاره کرد. انتقام خون شهیدی که مهمان ایران بوده.
آیت‌الله خامنه‌ای گفت در این حادثه تلخ و سخت که در حریم جمهوری اسلامی اتفاق افتاد خونخواهی او را وظیفه خود می‌دانیم.
صحنه اقامه نماز و تسلیت گویی رهبر انقلاب به فرزند اسماعیل هنیه در رسانه‌های خارجی بازتاب بسیاری داشت. شبکه خبری الجزیره انگلیسی مراسم را زنده و با حضور کارشناسان پوشش داد.
اگر همینک به جمع بینندگان شبکه الجزیره ملحق شدید، باید بگم که در حال حاضر تصاویر زنده مراسم تشییع جنازه اسماعیل هنیه را می‌بینید. این تصاویر مربوط به پایتخت ایران است که مراسم تشییع جنازه در آنجا آغاز شد.
هنگام اقامه نماز دیدم که رئیس جمهور جدید ایران و مسئولان دیگر حضور داشتند.
خبرنگار الجزیره عربی هم حضور مردم ایران در تشییع شهید هنیه را اینگونه توصیف کرد.
در توصیف چیزی که الان روی می‌دهد باید بگویم این تشییع یک راهپیمایی است که مردم ایران در آن شرکت کردند تا محکومیت اقدام اسرائیل در تهران را اعلام کنند و در این حال همبستگی خود را با مقاومت فلسطین و به طور کلی محور مقاومت اعلام کنند.
این مراسم در ده ها رسانه دیگر تلویزیونی، رادیویی و مکتوب در جهان بازتاب داشت.
شنوندی برنامه مجاهد شهید هستید از رادیو تهران و بخشی که شنیدید مستندی بود از دوستانم در خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از مراسم تشییع و حواشی تشییع پیکر مطهر شهید اسماعیل هنیه. درود بر شما، ممنونم که ما رو همراهی میکنید و امیدوارم که این روزها به هر حال بیشتر از هر چیزی به هر چیز فکر میکنیم، اون فکری که بیشتر توی ذهن ما بالا میاد یک خونخواهی است که قلب هممونو به درد آورده. انشالله که زودترین انتقام اتفاق بیفته، دل هممونم خنک بشه و هم ایران در منطقه هم کشورهای مقاومت در منطقه پیروز بشن و به هر حال باعث سرافرازی ایران اسلامی هم بشه. از برنامه مجاهد شهید، ویژه برنامه گرامی داشته شهید اسماعیل هنیه و محکومیت جنایت رژیم صهیونیستی از رادیو تهران در خدمت شما هستیم و تا ساعت 17 هم در کنار شما خواهیم بود. ممنون که موج شبکه رادیوی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید و سلام میگم به اون دوستانی که تازه به جمع شنوندگان ما اضافه شدن و باید خدمتشون بگم که اینجا برنامه مجاهد شهیده و یک ارتباط تلفنی داریم با عزیزی که مهمان تلفنی برنامه ما هستند و باشون گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر عبدالله متولیان، کارشناس مسائل استراتژیک که پشت خط برنامه ما هستند. آقای دکتر درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب دکتر توانگر عزیز و همکارانتون و شنوندگان خوب برنامه مجاهد شهید رادیو تهران، در خدمتتون هستم.
سلام خدا بر شما باشه. آقای دکتر، در مورد تغییرات ژئوپلیتیک منطقه قبل و بعد از این اتفاق، به هر حال اتفاق بزرگی بوده، اسرائیل این جسارت رو کرده، رژیم غاصب، و در خاک ایران در قلب پایتخت مقاومت میهمان ما رو به شهادت رسوندن. میخوام در مورد تغییرات ژئوپلیتیک منطقه از شما بپرسم.
تسلیت عرض میکنم این ضایع اخبار رو، شهادت شهید مجاهد و قهرمان صحنه مبارزه فلسطین اسماعیل هنیه رو. اون چیزی که الان توی منطقه مطرح هست بحث نوع مقابله رژیم صهیونیستی هست که باید بهش پرداخته بشه. ببین جناب توانگر، تا پیش از عملیات طوفان الاقصا واقعش این یورشگران و اشغالگران صهیونیست در واقع در یک زندگی آرام به سر می بردن و هر کاری می خواستن می کردن. تمام مردم فلسطین رو آواره کرده بودن، صبرا و شتیدا و عرض کنم که دریاسین امثال هم. ولی واقعه طوفان الاقصا سطح مبارزه رو ارتقا داده، ماهیت صهیونیست ها رو برملا کرده. خب اون چیزی که مهمه اینه که تا پیش از این امپراتوری رسانه‌ای